گفت آهنگ رو همراه این عزیزان تقدیم کرد. تهیه کننده مازیار زاره، نویسنده محمد باقر انصاری و من شهرام ایران منش. زندگی در گذر زمان با فریادهای صمیمیت به قشنگی میرسه، فریادی که در اون توصیه به عشق میشه. عاشق بودن و عشق ورزی کردن یعنی زندگی زیباست. شب خوش و دلتون گرمه. خدا خداحافظ. Thank you.
اینجا اردبیل است.
اینجا اردبیل است.
اینجا اردبیل است.
شبکه استانی صدا.
رادیو اردبیل.
رادیو اردبیل.
صدای زندگی.
در زمان جنگ چه چیزی رو باور کنیم؟ وقتی اوضاع ناآروم میشه، اولین چیزی که تغییر میکنه حجم اطلاعاتیه که دور و برمون میچرخه. خبر، پیام، تصویر، صدا، از هر طرف یه چیزی میشنویم. اما واقعا چطوری باید تشخیص بدیم چی درسته و چی نه؟ ما عادت داریم به اطلاعاتی که میرسه سریع واکنش نشون بدیم، یا باورش میکنیم یا برای بقیه میفرستیم. ولی این وسط یه سوال مهمه: آیا هر چیزی که پخش میشه، به خصوص توی فضای مجازی، واقعیه؟ قابل اعتماده؟ توی فضای درگیری و تهدید، بعضی رسانه‌ها یا حتی آدم‌ها عمدن اطلاعات اشتباه منتشر میکنن. چرا؟ چون به هم ریختن ذهن مردم خودش یه جور سلاحه. ما این اسکارها رو میذاریم جنگ شناختی. وقتی نتونی فرق راست و دروغ رو بفهمی، سردرگم میشی، تصمیم گیری سخت میشه و دقیقاً این همون چیزی که دشمن اونو میخواد. البته باید بدونیم بعضی از این دروغ‌ها واقعاً خیلی حرفه‌ای ساخته میشن، به خصوص این که حالا با اومدن هوش مصنوعی امکان ساخت تصویر، صوت یا حتی فیلم‌های جعلی نزدیک به واقعیت خیلی به وجود اومده. مثلا یک عکس واقعی رو کنار یه متن ساختگی میذارن، یا صدای یه حادثه واقعی رو میذارن روی ویدیوی تقلبی. ظاهرش طبیعیه، اما محتواش تخریب کننده است. پس باید یه جورایی برای خودمون یه قانون بذاریم. مثلا وقتی یه خبر خیلی عجیب یا نگران کننده دیدیم، اول از خودمون بپرسیم کی گفته؟ اون منبع قبلن چی گفته بود؟ شناخته شده است یا نه؟ بعدش ببینیم کجاها دیگه اون خبر رو گفتن. اگه فقط یه کانال یا پیج ناشناس گفته، احتمال دروغ بودنش بالاست. هر چیزی که میشنوی رو سریع منتشر نکن، حتی اگه واقعیت داشته باشه. باید بدونی الان وقت پخشش هست یا نه. بعضی چیزها فقط ترس ایجاد میکنن بدون اینکه کمکی بکنن. وقتی بتونیم با چشم باز خبرها رو ببینیم، کمک میکنیم فضای جامعه آرومتر بمونه. مردمی که آگاه باشن کمتر فریب میخورن، و این یعنی یه قدم جلوتر از جنگ رسانه‌ای بودن.
سازمان پدافند غیر عامل کشور.
مامان، میشه من چرخ خرید رو ببرم؟
بله عزیزم، بیا. میخوایم بریم اون طرف فروشگاه عزیزم.
باشه. مامان، میشه این شکلات رو بردارم؟
بذار ببینم. نه نه نه، اینو بذار تو قفسه. این علامت استاندارد نداره دخترم.
استاندارد یعنی چی مامان؟
یعنی این که جنس شکلات خوب نیست، یعنی تایید نشده عزیزم.
مامان
جونم،
به نظرتون عروسک های اون طرف فروشگاه استاندارد داره؟
ای شیطون، آره اونا استاندارد داره، برات میخرم.
به کودکان من استاندارد را بیاموزیم.
دوستلار، سسمیزی اردبیل رادیوسوندان اشیده ایسوز. بو ساعت اچومن مختلف برنامالر حضوروزا تقدیم اولوب بندنده بله. انشالله برنامالر دوامدانه سیز عزیزلرمیزن همراهلیقی اینان سیزی چی بیزن به سرمایه و پشتوانم ایسوز. دیسن او شیدن چی özوه نسبت اینان ایسان گوی و شجاعترسن. Fikrilədiğindən huşlu və zəkavətlisən, kafidir ki, bunlara dərindən inanasan. Niyə ki, insanın bavərləridir ki, onun fikrilədiklərin əmələt öyrər. Məcmə bərnamələrimiz davamlanacaq. Radyoyu nəmayişə əlaqəsi olan dostlarımız üçün Raz Muşək ünvanlı radyoyu bir nəmayişimiz var ki, təqdim olayım.
راز موشک. نویسنده هاجر کوشکی، سردبیر حمید اکبرپور، بازیگران اشکان فرهادی، آرش جمال الدینی، صمد فرهنگ، لیلا فاتحی، شهرام ولیزاده. صدابردار سید هادی حسینی، افکتور لیلا اسرا. کارگردان آرش جمال الدینی، تهیه کننده محسن قاسم زادگان.
من تو پایگاه هوایی حبس شدم. دوران بازجوییه ولی نمیتونم همه چیزو به رئیس پایگاه بگم. سرهنگ پایدار رازدار ما هما فرا بود ولی سرنوشتش نامعلوم شد. منم دارم میرم به همون راهی که سرهنگ رفت. آروم حرفامو میگم، شاید روزی به گوش کسایی برسه و بفهمن ما تو این پادگان چیکار کردیم. بعد از رفتن سرهنگ پایدار از پاسگاه، من و سیامک دلمون میخواست راهش رو ادامه بدیم. فکری به سرمون زد. چاره ای نداشتیم غیر از اینکه شب بریم در خونه علی مردان باهاش حرف بزنیم.
من میترسم ساله.
پشیمون شدی سیامک؟
نه، ولی آخه این سروان تورج هم همچین آدم مطمئنی نیست که بخوایم بهش بگیم قراره چیکار کنیم.
تو پایگاه نیرو هوایی کسی دیگه ای میشستی که بتونه کمک کنه؟ بابا علی مردان افسر ارشد ماست، هم ولایتیمه.
آره خب، ولی سروان تورج هم بفهمه میخوایم چیکار کنیم میذاره کف دست آمریکایی‌ها و رئیس پایگاه.
کیه؟
دخترمو باز کن، منم ساله.
زن سروان دخترموی توئه؟
نه، هم ولایتی هستیم.
صالح درست و حسابی بگو ببینم اصلا تو بهش اعتماد داری یا نه.
اومدم پسرمو.
نمیدونم بالا.
خیلی خوب، من سر کوچه وای میستم، تو هم توی خونه نرو، همین بیرون باهاش حرف بزن. من حواسم بهت هست، میترسم وقتی بفهم قراره چیکار کنیم تو رو تحویل پایگاه بده.
باشه.
سلام، خوبی آقا صالح؟
سلام دخترمو، مزاحم شدم. علی مردان رو جسارتن صدا میکنی؟
تو حیات داره کباب درست میکنه، بفرما تو.
نه بهش بگید بیا دم در خونه، من میام تو.
تعارف نکن پسرمو، پای منقل کبابه، چه دود و دمی هم رو انداخته، بفرما.
خوبی میاد.
من میرم سفره رو میندازم، شما برید پیشش.
ممنون، ببخشید. بفرمایید شما، بفرمایید. یا الله، چه سور و ساعتی. سلام علی مردان.
سلام و کوفت. تو باز من گفتی علی مردان؟ من سروان هستم، سروان تورج موافق تو.
نمیتونم بهت بگم تورج، عمری علی مردان بودی، یه دفعه اسمتو عوض کردی. خب
دیگه علی مردان نیستم.
حالا اینا رو بذار کنار، هم ولایتی، من کاری دارم.
ما از صبح تو پایگاه بودیم، برای چی اومدی اینجا؟
یه حرفی بود که تو پایگاه نمیتونستم بهت بگم.
بخور کبابو، باید داغ بخوری.
ممنون. خوشمزه است. شنیدم میخوای زن آمریکایی بگیری. بخن خاک بر سر، تو پایگاه همه میگن میخوای زن آمریکایی بگیری.
میخوام اگه بشه که خیلی خوبه. زن آمریکایی بگیرم میشم اهل آمریکا، اون وقت نونم تو روغنه.
ولی خب الان این زن آمریکایی کیه؟
به تو چه؟
واقعا میخوای زن آمریکایی بگیری؟
به شرط لیاقت.
اونا دلشون هم بخواد دوماد ایرانی داشته باشن.
خب همینطوری که نمیشه، درجام باید بره بالا.
حبیب خانم هم میدونه. نامردی نکن علی مردان.
اومدی اینو بگی؟ اینجا نمون. اصلا باشو برو. بلند شو.
علی مردان خان، کبابا تموم نشد.
صد بار بهت گفتم زن، اسممو عوض کردم.
علی مردان، تورج، هرچی هستی، این حرفایی که پشت سرت میزنن خوب نیستا.
تو چرا اینقدر دلسوز من شدی؟
سرنگ پایدار میگه.
اسم سرنگ پایدار تو خونه من نیار. اومدی برام شر درست کنی؟
خیلی خوب. خواهر
من منشی آمریکایی ها. چی میگی؟
تو غیرت نداری که خواهر تو
کرد؟ خواسته منشی آمریکایی باشه، اومدی اینجا که به حبیبه بگی تو پایگاه شایع شده میخوام زن آمریکایی بگیرم؟
این کیه که میخواد فردا بیاد پایگاه؟ گفتن نباید روزه بگیریم.
جنرال فیلیپ.
یه کار به جایی کشیده که جنرال آمریکایی برای نماز روزه ما هم تعیین تکلیف کنه. حالا پایگاه به این بزرگی جنرال میاد با ما همافرا غذا میخوره، یعنی چی آخه؟
فردا وقت نهار باید تو غذاخوری باشی.
اینا که میدونن ما رمزونه، برای چی میخوانم چی کاری بکنن؟
من چی کارم ها؟
تو همه کاره.
من خواهرم زبان انگلیسیمون خوبه، تو حسودی میکنی ها؟
وای به حالت اگه حرفای بچه‌ها درباره درست باشه. اون وقت
کدوم حرفا؟
خودت میدونی.
من هر کاری برای آمریکایی‌ها میکنم. برای اینکه پیشرفت تو خدمت به آمریکایی‌هاست. میخوای پیشرفت کنی به آمریکایی‌ها خدمت کن.
من نمیخوام نوکر آمریکایی‌ها بشم.
حرفای سرنگ پایدارو نزن ها. نمیخواست به آمریکایی‌ها خدمت کنه، از پایگاه انداختنش بیرون. سال چه مرگته؟ اومدی نصیحت کنی؟ اومدی منو پیش حبیبی خراب کنی؟ دلم میخواد یه روز رئیس پایگاه باشم و میشم. تو هیچ کاره ای، یه همافری که نه درجه داری نه مقام. بارو اینجا نمون.
خیلی خوب.
عجب گرفتار شدیم ما.
خداحافظ حبیب خانم.
کجا رفتین آقا صالح؟
با عزتون.
روزی که جنرال اومد پایگاه من و سیامک روزه بودیم و سر میز غذا نرفتیم. عده‌ای هم اون روز مرخصی گرفتن. عده‌ای هم از شهر رفتن بیرون و روزه‌شون رو خوردن. پایگاه سفت و سخت دنبال کسایی بود که به غذاخوری نیومده بودن. نمیدونستیم علی مردان که ارشد ما بود اسم ما رو به رئیس پایگاه داده یا نه. اینجوری میتونستیم برای فکر بزرگی که سرمون بود علی مردان رو امتحان کنیم. تو پایگاه چشم همه جا دنبال علی مردان بود. لحظه‌ای ازش غافل نبودم.
بیا پاس بده ببینم. اینجا نه.
بده بیاد بزن. ساله چرا
وایستادی؟ علی مردانه ماشینش خراب شده.
داریم بازی میکنیم.
شاید الان بتونم باهاش حرف بزنم.
آه خیلی.
علی مردان ماشینت خراب شده؟
برو فوتبال تو بازی کن.
بازی یه نگاهی به ماشینت بندازم.
میخوای ماشین منو درست کنی که بعدن 100 تا منت بذاری؟
خدا خیره بده واقعا علی مردان. ماجرای جنرال و غذا خوردن
زهر ما رو علی مردان.
دست در نکنه اسم ما رو ندادی به رئیس پایگاه. که نیومدیم با جنرالتون غذا کوف کنیم دیگه.
چه معلوم که نداده باشه.
آقا اگه اسم ما رو داده بودی ازمون بازخواست میکردن.
هنوزم دیر نشده میام سراغتون. فکر کردی ازت میترسم که اومده خونه بزنم بگی چی تو پایگاه پیچیده؟ ساله گفتم تو کار من فضولی نکن.
ماشینه چشه؟ دوباره خاموش کردی روشن نمیشه؟ یا تعمیرش با خودم. خودم قلقش دستم رو که نمیدم.
بی خودی دلجوگر ماشین نریز بیرون. حرف حساب چیه؟
آقا من و تو رعیت زاده ایم دیگه. تو بچگی به اندازه کافی ارباب زده تو سرمون. الان دلم نمیخواد زیر دست ارباب باشم. کف دست منو ببین.
خب که چی؟
یادت ارباب منو نگه داشته بود تاسیگارشو خاموش کرد کف دستم؟ تکون میخوردم با ترکه میزد؟
حقت بود.
حقم بود آره. از صبح تا شب رفتم آلبالوچینی 4 تاشو خوردم به گوش ارباب رسید.
خب حالا میخوای بگی من گفتم؟
نه تو نگفتی. تو هم مثل من داشتی آلبالوی با آقای اربابو میچیدی جرأت نداشتی یکیشو بذاری دهنه. ولی من دیدم تو آلبالو خوردی و کتک نخوردی. من به جای تو هم کتک خوردم.
ببین ساله، من دلم میخواد برم تو باشگاه آمریکایی‌ها. دلم میخواد باهاشون بگم بخندم شاد باشم.
بخند شاد باش، کسی نگفته شادی نکن.
پس این حرفا چیه میزنی؟
خواستم بگم یادم نرفته زیر دست ارباب چی کشیدم. حالا از اینکه شدم نوکر این آمریکایی‌ها بیزارم. آقا
سرت به تنت زیاده کرده که تو پایگاه این حرفا رو میزنی.
به تو میگم هم ولایتی، به غریبه که نمیگم.
غلط میکنی. میخواستی موافق نشی. میدونستی اون افراد زیر دست آمریکایی هستن. بس چه مرگته؟ بچه رو بده به من. نمیخوام درستش کنی. برو گم شو.
بابا خواستم باید درد دل بکنم.
غلط کردی.
من درد به دلمه. سرنگ پایدار رو یه سروان آمریکایی از کار بیکار کرد.
چون اونم مثل تو فضول بود ساله.
آقا فضول نبود، مرد بود. نمیخواست گردنش پیش آمریکایی کج باشه. یه سروان آمریکایی جلو چش کلی سرباز ایرانی به سرهنگ دستور داد کفششو پاک بکنه. وگرنه درجه‌هاشو میگیره. سرهنگ هم کفش آمریکایی رو پاک نکرد.
کفششو پاک میکرد. درجه هاشو از دست نمیداد.
خیلی خوب کاری کرد که کفش اون یارو آمریکایی رو پاک نکرد. امروز یه بار رسیده تو پایگاه علی مردان. ببخشید تورج، شنیدم بار اسلحه است. گفتم چطور شده دوباره اسلحه اومده؟ دلم می‌خواست ببینم چه نوع اسلحه‌ای خریدیم. خودم رفتم کارتونا رو تو خوابگاه دیدم. سروان کوین یکی از کارتونا رو باز کرد که توش دستمال توالت بود. بعد یکی دیگه آب خوردن بود، لباس، کفش، خوراکی. پول این وسایل ما داریم میدیم، از پول ما، از پول مردم.
به ما چه؟
هی میخوام مثل تو بگم به ما چه، ولی این کف دست سوخته ی لعنتیم نمیذاره.
بده من اون پیشگوشی رو، بده من. احمق عوضی، میخوای برای من درد سر درست کنی؟ میخوام دستمون تواله چون از آمریکا بیارم، به من و تو چه؟
خیلی نامردی سر، نگاه دهنم خون اومد.
حرف زیادی نزن.
خیلی خوب، من دیگه حرف نمیزنم. حال برو کنم از ماشین تو درست کنم.
بیا یه صورت رو بشور اینجا. حالا برو همه تو جار بزن که من زدمت.
اون روز که ارباب کف دست من سوزون، تو هم از آلبالوها خورده بودی، گفتی یه روز جبران میکنی.
100 کیلو آلبالو برات میفرستم.
فکر میکنی خبرهای پایگاه به گوش زنه نمیرسه؟ یه کاری بکن که اینقدر نگن نوکر آمریکایی هستی.
تو از جون من چی میخوای؟
خودت خبر داری مانورهای هوایی زیاد شده. تو هر مانور نظامی خلبان 30-40 تا موشک پرتاب میکنه. من و سیامک مسئولیم که موشکا رو ترخیص کنیم. هر دفعه میبینم چند تایی از موشکا وضعیت قرمز داره، از رده خارجه. ما میخوایم بدونیم چرا این همه موشک معیوبه.
سرت به تنت زیاده کرده.
ببین این موشکا رو به عنوان زایاد از کشور خارج میکنن، دوباره از آمریکا موشک میارن.
خب بیارن.
علی مردان، این پول کشور و پول این مملکته.
یکی دیگه باید دلش بسوزه، به من و تو چه؟
اون دلش نمیسوزه، من و تو باید دلمون به حال مملکت بسوزه. تو کمک کن بفهمیم اون موشکا رو برای چی از رده خارج میکنن. ممنون میشم.
برو اسم منم دیگه نیار. برو، حرف زدن با تو کله آدمو به باد میده. برو، نمیخوام ماشینمو تعمیر کنی که. برو دیگه.
نمیام. سرهنگ پایدار میگفت چرا باید مال و جونمون رو تحت اختیار آمریکایی‌ها بذاریم؟ حالا ما می‌خواستیم دنبال روی سرهنگ پایدار باشیم. هر روز کلی موشک معیوب کنار می‌ذاشتیم. موشک‌های گران قیمتی که کلی پول براش داده بودیم. اینکه بخوایم با آمریکایی‌ها بگیم موشک‌ها چشونه قدغن بود. اصلاً اجازه نداشتیم درباره موشک حرف بزنیم. تورج تو پایگاه با ما حرف نمی‌زد. مجبور شدیم بریم دم در خونه‌اش. اونم به بهونه اینکه تو نقاشی خونه‌اش کمکش کنیم.
آقا صالح ببخشید، این سینی چایی رو میگیرید؟ تورش دستش رنگیه. آقا سیامک خسته نباشید.
دست شما درد نکنه، زحمت افتادید.
خواهش میکنم.
دست درد نکنه دخترم.
شما دارین زحمت میکشید. ببخشید علی مردان، شما رو هم واداشته به کار.
هنوز که کاری نکردی.
میگم دوباره قرار آمریکایی‌ها رو بیاره تو خونه؟
من خبر ندارم.
همین که افتاده به جون خونه، در و دیوار رنگ میکنه.
نه آمریکایی‌ها که نمیان دخترم.
مگه اون دفعه نیاوردشون خونه؟ منو که چند روز فرستاد برم خونه نباشم. همسایه‌ها میگفتن براشون مهمونی گرفته، بریز و بپاش. به خدا اومدم همه قالیا رو آب کشیدم.
سرنگ پایدار چند وقت پیش وایساد تو رو آمریکاییه.
اون بدبخت که معلوم نیست عاقبتش چی شد.
به خاطر همونم که شده آمریکایی تو خونه ایرانیا نمیان.
راست میگی؟ تو رو جون بچت.
ببخشید این تورج داره چپ چپ نگاه میکنه، ما یه سری بهش بزنیم. ببخشید. فعلا. خدا قوت.
خسته نباشی سروان.
میگم سروان جان، این سیامک ما نقاشی بلده، من بلد نیستم، ولی اگه کاری داری بگو.
بگیر بردار اون باغچه رو بکن، باید گل بکنم. بزنم چی میگفتی ها؟
هیچی، احوال پرسی داریم دیگه.
ای خوشت میاد آزارم بدی ها؟ اصلا هرچی تو پادگان شایع شده رو خودم بهش میگم تا تو از من آتو نداشته باشی.
من هیچ وقت به حبیب خانم چیزی نمیگم. یه مادر که بالای سر بچه هاشه رو چرا آزارش بدم؟ بذار به تو دلش خوش باشه دیگه.
سروان تورج، این کاری که قراره برامون بکنی خطرناکه. باید خودت بخوای که بتونی کمکمون کنی.
برنامه‌تون چیه؟
من میرم بیل میزنم. سیامک هم کمکتو نقاشی میکنه.
برنامه‌تون چیه؟
چه جوری میخوای کمک کنی سروان؟
من چه میدونم میخوای چیکار کنی آخه.
آخه ما اصلا نمیدونیم میخوای کمک بکنی یا نه.
ببین، ما یکی از موشکای معیوبو میخوایم.
همونایی که کیت الکترونیکی روش قرمزه.
دیگه چی میخواد؟ ها؟ موشک هواپیما مگه شلغمه که میگی موشک میخواید؟ موشک معیوب.
روز جمعه مستشارا نیستن، پادگان خلوت تره. کلید انبارو میخوای.
خب دیگه چی؟
دیگه این که مردونگی به خرج بده. اگه نمیتونی کمکمون کنی صداشو در نیار.
نمیخواد کمک کنید، خیلی روتون زیاد شده، برید گم شید.
علی مردان،
زهر ما رو علی مردان.
حبیب خانم چیزی نیست، یه حرفی زدیم سربان عصبانی شده.
برید هر غلطی میخواید بکنید، چرا به من میگید؟
موشک رو نمیتونیم تو پادگان باز کنیم، اگه منفجر بشه پادگان و شهر به هم میریزه.
من چطوری موشک رو از پادگان بیارم بیرون؟
شما مسئول ارشدیم، این دیگه با شماست.
میخواید اینجا کمک من خونه رو نقاشی کنید، یک کلام از موشک و پایگاه حرف نمیزنید.
باش باش حرف نمیزنیم.
یک کلام جناب سربان، کمک میکنی یا نه؟
مگه نگفتم حرف نزن؟
باشه باشه، من میرم باغچه رو بیل بزنم، سیامک هم دیوار رنگ میکنه دیگه، چی نگوریم.
علی مردان راضی شد کمک بکنه موشک هواپیما رو ببریم بیابونای اطراف شهر. من و سیامک قبول کرده بودیم که داریم میریم دیدار مرگ. هم از علی مردان مطمئن نبودیم، هم از موشک. ولی انگار دنیا رو به اون داده بودن. ما صاحب یه موشک هواپیما بودیم که می‌خواستیم خودمون بازش کنیم. هنوزم نمی‌دونستیم علی مردان چرا خطر رو به جون خریده و کمک کرد که موشک رو از پایگاه بیرون ببریم.
چه خبرته آهای علی مردان؟
زهر مار اینقدر نگو علی مردان.
خیلی خوب سربان تورج، الان وقت تیراندازی آخه.
نهره کشیدی کپک فرار کرد.
آقا نمیگی یکی صدا تیر رو بشنه و بیاد اینجا؟
بیاد به من چه؟
خیلی خوب کار خوبی کردی، حالا خرابش نکن تورج.
میدونی دلم کباب کپک میخواد.
آقا تورج بیا اینجا ببین چی میبینی.
من نزدیک موشک نمیام، منفجر میشه میمیرم.
منفجر نمیشه، خونساش کردیم.
یا ببین چه خبره.
تو میخوای برامون دردسر درست کنی؟
ببینم نکنه میخوای به کسی پیغام بدی که ما اینجاییم.
کپکو زدم، میخوام کباب درست کنم. چقدر احمقید شما، من به کی خبر بدم؟ خبر بدم که یه موشک هواپیما رو از پایگاه آوردم بیرون، ها همچی حرفی میزنم که سرم رو برم بالای دار؟
خب پس اگه اینجوری نیست لطفاً اینقدر شلیک نکن.
به من دستور ندید.
آتیشم روشن نکن.
مگه نمیگی خونساش کردی؟
بیا اینجا رو ببین، بیا.
کپکو شکار کردم، باید برم بیارمش وگرنه کفتار میبرتش.
تو فرمانده ای، باید بدونی تو پایگاه چه خبره.
دل و جگر موشک رو ریختید بیرون.
دل و جگر نه، کلاهک و بدنه.
نگاه کن اطراف مواد منفجره یه پوشش آلومینیومیه، این ترک خورده،
احتمالا به خاطر سرد و گرم شدن هوای زهراتخونه است.
این موشک معیوب نیست، این پوشش مواد منفجره است که ترک خورده.
موشک معیوب ببندی به هواپیما صدای جیغش بلند میشه. چی میگید شما؟
ما هم همینو میگیم، دلیلش همینه دیگه. با ترک خوردن این پوشش کیت هشدار دهنده موشک وقتی روی هواپیمای جنگی نصب میشه آژیر میزنه.
احتمالا اگه این پوشش رو عوض کنیم عیبش برطرف میشه. حال کردی خوشت اومد؟
به عقل آمریکایی‌ها نمیرسید، بعد به عقل شما رسید.
چرا به عقل اونا میرسه؟ به عقل ما نمیرسه که این پوشش رو عوض نمیکنیم، کلی پول باحال بدیم برای خسارت.
حالا فهمیدین موشک چه مرگشه؟ خب موشک رو جمع جور کنید بریم.
نه بابا کار ما تازه شروع شده.
میخواید چی کار کنید؟
میخواییم درستش کنیم.
حالا شم پشیمم که چرا حرفتون رو گوش گرفتم.
این موشک رو به عنوان زایات از کشور خارج میکنن، پوشش رو عوض میکنن، دوباره موشک رو وارد میکنن، بعد پولش هم از ما میگیرن دیگه.
شما از آمریکا یا بهتر میفهمید؟
این موشک رو درست میکنیم، اگه درست بشه اون وقت دیگه همه
دیگه هم حق ندارید دست به موشک بزنید، وگرنه خودم میرم به رئیس پایگاه میگم چی کار کردید. موشک رو جمع جور کنید بریم پایگاه.
از کباب کپ چی میشه؟ رفتش. نگاه
کباب کپ.
تورج دیگه با ما حرف نزد و قدغن کرد باشه ارتباط داشته باشیم. من و سیامک هم با عوض کردن پوشش آلومینیومی موشکا رو درست میکردیم، البته مخفیانه بدون اطلاع آمریکایی‌ها.
سه ماه با چه سختی مشغول برطرف کردن عیب موشک‌ها بودیم تا اینکه سر و صدای آمریکایی‌ها در اومد. خیلی‌ها تو پادگان دستگیر شدن و از اونا بازجویی شد. اولش نمی‌خواستیم حرفی بزنیم ولی راضی نبودیم دیگرون به عذاب بیفتن.
اسم منو به رئیس پایگاه بگید، منم براتون دردسر درست میکنم.
سروان مطمئن باش.
نیستم. با این وضعی که تو پایگاه راه انداختید مطمئن نیستم. میفهمی ساله؟
پول دادیم موشک خریدیم، خودمونم تعمیرش کردیم. من نمیدونم این ایرادش چیه.
ایرادش نفهمی توه. احمق این حرفا رو مشق بزنی که ساله به خاطر هم ولایتی بودنمون، به خاطر زن و بچه‌هام.
مطمئن باش.
نیستم. شکنجتون میکنن، پوستتون رو میکنن، اون وقت بعد
باشه دیگه... به خاطر زن و بچه. حبیبه خانم مثل خواهرمه، میفهمی؟ خواهرمه.
بیایید ببینم. قربان دو تا مافری که دست به خرابکاری زدن.
بفرستشون تو در اتاقم ببن.
بله قربان.
بالاخره به جرمتون اعتراف کردین.
جرمی اتفاق نیفتاده قربان.
رئیس مستشاران آمریکایی میخواد سقف پایگاه رو رو سرمون خراب کنه. وقت میگی جرمی اتفاق نیفتاده؟
قربان ما نمیدونستیم باز کردن یه موشک جرمه.
نمیدونستیم جرمتون چقدر بزرگه؟
کاری نکردیم که جرم باشه.
ما فقط میخواستیم موشکا رو تعمیر کنیم.
تا وقتی نگین کی با شما همکاری کرده شرایط براتون سخته. شما دو نفر موشکا رو درست کردین.
قربان کار سخت و پیچیده‌ای نبود. ما یه چند باری دیده بودیم چه جوری مهندسای آمریکایی موشکا رو باز می‌کنن، البته مخفیانه.
دیگه با کی دست داشتین؟
من و سیامک.
تو بگو با کی دست داشتین؟
من و ساله.
فقط یه لطفی ما بکنید، ما رو تحویل آمریکایی‌ها ندید.
تیم سر راست میگه. هر کاری خواستید با ما بکنید ولی ما رو تحویل آمریکایی‌ها ندید.
اونا شما رو می‌خوان. ما هم نمی‌تونیم شما رو تحویل ندیم. اونا میخوان بدونن دیگه چه کسایی تو پایگاه علیهشون خرابکاری میکنه.
ما خرابکاری نکردیم تیم سار، ما موشکا رو درست کردیم.
فقط پوشش آلومینیومی رو عوض کردیم.
خیلی خوب، پس گوش کنید. ستاد مستشاری متوجه شده است که دیگر هیچ موشکی به عنوان مرجوعی به آمریکا فرستاده نمیشود، لذا تصمیم میگیرند مسئله را پیگیری کنند. ستاد مستشاری شروع به تحقیق میکنند و مهندسین نظامی آمریکا شروع به باز کردن موشک ها میکنند و متوجه شدند که کاور آلومینیومی موشک ها عوض شده و آرم ارتش آمریکا بر روی پوشش ها نیست. خیلی خوب، متوجه شدین؟ آرم ارتش آمریکا رو حذف کردین. فکر نمی‌کردین یه روز معلوم میشه دارین چه غلطی میکنین؟
تیمسار نمیدونید همه اون روزا که داشتیم موشک‌ها رو درست میکردیم چه حس خوبی داشتیم.
از این وضعیتتون احساس خوبی دارین نه؟
اینکه آمریکایی‌ها بفهمن ما اینقدر ناتوان نیستیم که
خودمون... پشیمون هم نیستین نه؟
نه قربان، ما فقط خواستیم از پول مملکتمون مواظبت کنیم.
خیلی خوب، پشیمون هم که نیستین، احساس خوبی هم دارین. میخواستم دوستانه مشکلتون رو حل کنم، خودتون نمیخواین. سروان بیا نیروهاتو ببر.
بله قربان.
تو مگه ارشد اینا نیستی؟ چرا نفهمیدی دارن چی کار میکنن؟
قربان تو این چند ماه اخیر من دیگه ارشدشون نیستم. زارن کارشون خوب بوده، مستقیم زیر دست آمریکایی‌ها کار میکردن.
پس باید تحویل خودشونم بدیم.
هرچه هم کنید.
ما رو تحویل آمریکایی‌ها ندید تیم سر. هر بلایی خواستید سر ما بیارید ما رو تحویل اونا ندید.
ببرشون.
را بیافتید.
از من چی گفتی؟
مگه اون روز که ارباب کف دستم و سوزون اسم تو رو گفتم؟
سروان تورج مطمئن باش ما تو رو نمیشناسیم و یادمونم نیست اون روز توی بیابون سر خوش از باز کردن موشکا چه کباب کبکی خوردیم.
ولی مردان ما رو تحویل آمریکایی نده.
را بیافتید. خدا میدونه چه بلای سرتون بیارن. از کارتون که اخراج میشید. زندگیتون نابود میشه، زندان و گرفتاری.
علی مردان، قصه ما رو نخور، فقط به بچه های پایگاه بگو که ما موشک رو درست کردیم.
ارشادان اودالان ارفان نفسه حیات مهلسنه یایان ارک نغمسه گزمان اللرین ویگارلی سسه سوالان یردونون دانشار دلی اردبیل رادیوسو
ای ام موجودا 1512 کیلوهرتز اف ام دا 94.1 MHz.
بیردا تشکر الیم جزال همراه لغزدان و ماید آمده علی عبدالمالکینین سسینن ستاره دنبال دار اونبانی با کلام موسیقی تقدم علی موسیقی سور دستار بزن
دلو زدم به دریا قایقم تو دست باده میشه با من هم سفر شی تنهایی زورش زیاده آخه جز تو کیو دارم که به بند زخم بالم مثل تو پیدا نمیشه واسه من صد سال یه بار ستاره یه دنبال داره شبای من نباشی نوری نداره شبای من دلیل از ساه دل خنده های من حاجبه ببینن تر رو چشای من ستاره یه دنبال داره شبای من نباشی نوری نداره تو قلبم نشستی که اسمی کنم جای جدیدشه ای وای از اون روزی که احساس درگیر چشمای کسی بشه سرت که روشونم بیاد یه خورده بارونم بیاد تا خیالشم قشنگه کناره ی آتیش و با هوای گرگ و میش و با دریا که با چشمات یه رنگه ستاره ی دنبال داره شبای من نباشی نوری نداره شبای من دلیل از ساه دل خنده های من حاجبه ببینن تر رو چشای من ستاره ی دنبال
ستاره دنبال دارونوانی با کلام موسیقی دیچی علی عبدالمالکینین سسین اردبیل رادیو سنان حضور زا تقدمالدی انشالله چه رضایت خاطر زی زلبلدی اجر لطفه لیبی دامده دا بیزنن اولسوز نقش خیال برنامه سنه شده زخصوز.
نقش خیال بسم الله الرحمن الرحیم. سخنشناسان صاحب دل سلام. در برنامه گذشته معرفی شاعر گرانقدر پارسیگوی شبه‌قاره هند و فیلسوف پرمایه و اندیشمند فاضل جهان اسلام علامه اقبال لاهوری را آغاز کردیم. مختصری از سابقه شعر پارسی در هند گفته و اشعاری از آن سخنسرای نامی را قرائت کردیم. اینک نگاهی گذرا به زندگی سراسر اندیشه اقبال می افکنیم. در ابتدا غزلی را از وی تقدیمتان می داریم. از ما بگو سلامی آن ترک تند خورا کاتش زد از نگاهی یک شهر آرزو را. این نکته را شناسد آن دل که دردمند است، من گرچه تو بگفتم نشکستم صبورا. ای بلبل از وفایش صد بار با تو گفتم، تو در کنار گیری باز این رمیده بورا. رمز حیات جویی جز در تپش نیابی، در قزم آرمیدن ننگ است آب جورا. شادم که عاشقان را سوز دوام دادی، درمان نیافریدی آزار جستجو را. گفتی مجو وصالم بالاتر از خیالم، عذر نو آفریدی اشک بهانه جورا. محمد اقبال لاهوری در 22 فوریه سال 1873 میلادی در سیالکوت، یکی از شهرهای پاکستان غربی، متولد شد. جدش محمد رفیق ساکن شهر لویهار از توابع کشمیر بود که به اتفاق سه پسرش به سیالکوت آمد. یکی از پسران محمد رفیق در این شهر به شغل بازرگانی اشتغال داشت. نام او نور محمد و همان کسی است که فرزندش اقبال لاهوری مایه مباهات تمام مسلمین می باشد. مادر اقبال نیز پارسازنی بود و شوق دینی در جان و دلش راه داشت. از چنین خانواده ای که نسب به برهمنان کشمیر می رسانید، اقبال درس تقوا و دیانت آموخت. در کودکی آثار هوشمندی در وجود او پدید آمد. در 6 سالگی به مکتب خانه رفت و قرآن آموخت. سپس وارد مدرسه ابتدایی شد و پس از آن برای گذراندن دوره متوسطه پای در دبیرستان گذاشت. در این زمان است که قریحه شاعری اقبال جلوه‌گر می شود. شاعر جوان اشعارش را برای تصحیح نزد شاعری موسوم به داغ می برد و داغ پس از مطالعه اشعار اظهار می دارد که شعر تو احتیاجی به تصحیح ندارد. در سال 1895 میلادی اقبال به لاهور رفت که مرکز شعر و ادب پنجاب بود. در مدرسه عالی دولتی لاهور درس فلسفه خواند و چند نیز در آنجا معلم فلسفه شد. آشنایی با تامس آرنولد که در زمینه هنر در دنیای اسلام مطالعات عمیقی داشت، تأثیر زیادی بر ذهن و روان او گذارد. اقبال در سال 1897 تحت تعلیمات و ارشادات او به اخذ درجه فوق لیسانس فلسفه نائل شد. در این ایام او به شعر و شاعری هم توجهی جدی‌تر یافت. شعر او که به زبان اردو بود در سراسر هند شهرت و طالب بسیار پیدا کرد. حدود سال 1899 میلادی اقبال در اورینتال کالج به تدریس مشغول می شود و همزمان جهت اخذ دکترای فلسفه پا به درون دانشگاه هند می گذارد و در همین زمان است که اولین منظومه او به نام هیمالیا در روزنامه ای به نام مخزن انتشار می یابد. 1905 میلادی سالی است که اقبال بنابر توصیه سر توماس آرنولد راهی اروپا می‌گردد. در انگلستان وارد دانشگاه کمبریج شده و به عنوان دانشجوی عالی‌قدر فلسفه پذیرفته می‌شود. اندکی بعد به آلمان رفته جهت فراگیری علم حقوق وارد دانشگاه نیکولن آرلن می‌گردد. اما اشتغال عمده او فلسفه بود و در مدت اقامت در آلمان و انگلستان با آثار و افکار حکمای غرب از افلاطون تا برگسون آشنایی پیدا می کند. اقبال موضوع توسعه و تکامل ماوراءالطبیعه در ایران را برای رساله دکترای خود انتخاب می کند. او که زبان آلمانی را نیز فرا گرفته بود، به خاطر تألیف این رساله از دانشگاه مونیخ دکترای فلسفه می گیرد. دوستان، شما با برنامه نقش خیال همراه هستید که از صدای مرکز آذربایجان شرقی تقدیم حضورتان می‌گردد. با غزلی از اقبال لاهوری برنامه را در خدمتتان ادامه می‌دهیم. گرچه می دانم که روزی بی نقاب آید برون، تا نپنداری که جان از پیچ و تاب آید برون. ضربتی باید که جان خفته برخیزد ز خاک، ناله کی بی زخم از تار رباب آید برون. تا که خیش از گریه های نیم شب سیراب دار، که از درون او شعاع آفتاب آید برون. ذره بیمایه ای ترسم که ناپیدا شوی، پخته تر کن خیش را تا آفتاب آید برون. در گذر از خاک و خود را پیکر خاکی مگیر، چاک اگر در سینه ریزی ماهتاب آید برون. گر به روی تو حریم خیش را در بسته اند، سر به سنگ آستان زن لعل ناب آید برون. اقبال در بازگشت از فرنگ در لاهور به شغل وکالت دعاوی پرداخت، اما چون دلش در بند آزادی و تربیت ملت بود، از فلسفه و اندیشه فارغ ننشست. ضرورت آنکه فکر دینی را در اسلام نقطه اتکای یک رستاخیز قومی عامه مسلمانان سازد، او را به اراده یک سلسله سخنرانی های فلسفی در دانشگاه های هند واداشت. در این سخنرانی ها که مجموعه ای از آنها بعدها تحت عنوان تجدید بنای فکر دینی در اسلام نشر شد، اقبال سعی کرد نقش ایمان را در معرکه مناقشات فلسفی و کلامی قابل اتکا نشان دهد. در این حال در طی این سخنرانی ها سعی کرد تا برای ایمان هم مبدأ ما بعد و طبیعی بیابد. اقبال در سال 1927 میلادی به توصیه دوستان به عضویت مجلس قانونگذاری پنجاب در می آید. کمپانی هند شرقی در این زمان سعی می کند با دادن دموکراسی های نیمبند و آنچنانی ذهن توده ها را از اهداف و نقشه های شوم خود بازداشته و به سوی دیگر متوجه سازد. اقبال در اشعارش پرده از این به اصطلاح آزادی هایی که ناشی از تمدن غرب بود بر می دارد. او در پی یافتن علل جهل و خرافه ای که دامنگیر مسلمانان هندی است به راه می افتد و بالاخره سرمنشأ را در سیاست های کمپانی هند شرقی می یابد و بر مبنای همین تشخیص دست به ایجاد یک سلسله تبلیغات و آموزش های اسلامی برای حفظ فرهنگ بالنده اسلام از هجوم استعمار غرب می زند. ای غنچه خوابیده تو نرگس نگران خیز، کاشانه ما رفت به تاراج غمان خیز. از ناله مرغ چمن از بانگ اذان خیز، از گرمی هنگامه آتش نفسان خیز. از خواب گران خیز. خورشید که پیرایه به سیما به سحر بست، آویزه به گوش سحر از خون جگر بست. از دشت و جبل قافله ها رخت سفر بست، ای چشم جهان بین به تماشای جهان خیز. از خواب گران خیز. این نکته گشاینده اسرار نهان است، مرک است تن خاکی و دین روح و روان است. تن زنده و جان زنده زربط تن و جان است، با خرقه و سجاده و شمشیر.